بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. خب بعد از بیان مباحث مقدماتی و تعریف اصطلاحات دخیل در بحث، به فصل اول مباحث سیره عقلائیه میرسیم که در این فصل اقسام سیره عقلائیه و ملاک حجیت هر کدوم از اونها بیان میشه. اگر بخواید بنویسید، این گونه آرامتر میگم که نوشته بشه، جزوه نوشته بشه و بعد انشاءالله تطبیق میکنیم. اقسام سیره های عقلائیه، تیتر بحث اینه. اقسام سیره های عقلائیه. سیره های عقلائیه را به یک اعتبار به دو قسم تقسیم میکنند در این فصل. یکی سیره هایی که در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشند، یعنی سیره ها و سبک های زندگی عقلا که میشه با استناد به اونها حکم شرعی را اثبات کرد، حکم الهی را اثبات کرد. این یک دسته از سیره ها هست که بحث میکنیم، توضیح میدیم و ملاک حجیت این را برمیشموریم و توضیح خواهیم داد انشاءالله. و دوم سیره هایی که خود اونها موضوع حکم شرعی هند، یعنی سیره های موضوع ساز، سیره هایی که موضوع حکم شرعی را درست میکنن، بعد حکم شرعی رو اونها بار میشه. پس قسم اول سیره هایی که مستند حکم شرعی هند، در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشن. قسم دوم سیره هایی که موضوع حکم شرعی واقع میشن. فعلا بحث ما درباره قسم اول هست. قسم اول سیره هایی که در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشن. سیره هایی که در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشن. یعنی سیره هایی که با استناد به اونها ما میتونیم حکم شرعی را اثبات کنیم. حالا اون حکم شرعی، حکم شرعی فقهی باشه یا حکم شرعی اصولی باشه. خب در اصولی قاعده به دست میاد، در فقه هم خب به هر حال یک حکم موضوع شخصی مشخصی را تعیین میکنه. پس منظور از این قسم اول اون سیره هایی که ما میتونیم با استناد به اونها، با استدلال به اونها حکم شرعی فقهی را اثبات کنیم یا حکم شرعی اصولی را اثبات کنیم. برای هر کدوم از اینا مثالی بزنم. مثلا در مباحث فقهی، ما میتونیم با استناد به این سیره عقلا، که اگر یک فردی بخشی یا چیزی از اموال منقول مباح را حیازت کرد، گردآوری کرد و تملک کرد، گفته میشه مالک اونه. مثال عینی تر بزنم، عقلا این گونه میگن اگر یک فردی مثلا با ماشینش بره توی کف رودخانه مقداری ماسه جمع کنه، مقداری شن جمع کنه و بیاره باش خونه بسازه، میگن مالکش، مال خودش، از اون اموال منقول مباح را. یا بره توی جنگل مقداری هیزم جمع کنه، یا بره توی بیابان مقداری خاک بیاره، میخواد خشتی درست کنه یا دیواری درست کنه، هر چیز اینو بیاره، میگن مالک اون شد، مال خودشه دیگه. کسی حق نداره این شنی که این آورده در خونش ریخته برداره برای خودش ببره، بگه این ملک عمومی بوده. کسی حق نداره سنگریزهایی که اون جمع کرده آمده که بنای خونش رو و فونداسیون خونش رو درست کنه، این بیار جمع کنه و برداره ببره برای خودش، ملک اون میشه. عقلا این گونه برخورد میکنن. خب ما با استناد در فقه، یک فقیه با استناد به این سیره عقلا میتونه اینگونه استدلال کنه، این حکم فقهی رو بیان کنه، بگه حیازت از نظر شرعی ملک آور است، حیازت از نظر شرعی ملک آور است. این استدلال فقهی را و این حکم فقهی را مستند میکنه به اون سیره اوغلایی. این در بحث فقه. در مباحث اصول چطور؟ چون گفتیم این قسم اول منظور اون سیره ایه که میتونه در طریق اثبات حکم شرعی قرار بگیره، حکم شرعی هم از حکم فقهی مثل مثالی که بیان کردیم یا حکم اصولی مثل مثالی که ذکر میکنیم. در مباحث اصول، اصولیون با استناد به سیره اوغلا در عمل به ظواهر، قبلا هم عرض کردیم مهمترین دلیل حجیت ظواهر سیره اوغلا است، اوغلا به ظواهر کلام عمل میکنن. سیره اوغلا اینه که به ظواهر سخن افراد اخذ میکنن و به اون عمل میکنن. خب در مباحث اصول ما با استناد به این سیره می توانیم این قاعده اصولی و این حکم اصولی رو بیان کنیم، بگیم ظواهر کلام از نظر شارع حجتند، حجیت ظواهر را اثبات کنیم. مستند ما چی باشه؟ این سیره اوغلا. پس ما یه دست از سیره های اوغلاییه داریم که در طریق اثبات حکم شرعی قرار می گیرند، وسیله ای و راهی برای اثبات حکم شرعی اند. سیره اوغلا در عمل به ظواهر خطابات، ظواهر کلمات، این مستند این قاعده اصولی قرار میگیره که ظواهر کلام حجتند از نظر شارع، حجتند از نظر شارع یعنی مؤذرند یا منجزند یا به هر حال دیگه مورد قبول شارع هست. این قسم اول، حالا ملاک حجیت شو هنوز نگفتیم، اما یه تبصره ای داره. بنویسن دوستان تبصره یا نکته، حالا یه نکته. این حجیت از مباحث اصولیه، لذا جای اثباتش در علم اصوله. حالا مستندش سیره باشه یا هر چیز دیگری باشه، اون مهم نیست. اصلا مقوله حجیت و بحث حجیت از مسائل اصولیه و باید در علم اصول بحث بشه ازش، و همینطوری هم هست، در علم اصول ازش بحث میشه. اما گاهی در مباحث فقهی هم به کار برده میشه، در مباحث فقهی هم حجیت بعضی از امور را ما میتونیم مستند به سیره اوغلاییه کنیم. این چه اموری هن؟ اموری که به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه عنصر مشترک در همه ابواب فقهی نباشند، یعنی برای اثبات حجیت اموری که عنصر مشترک در همه ابواب نیستند، مثل مربوط به باب معامله است، در برای اثبات حجیت اینها می توانیم به سیره اوغلایی استناد کنیم، اما اون اموری که در همه ابواب فقهی به کار برده می شوند یا در همه اکثر اونها، این علل قاعده جای بحثش فقط در علم اصوله، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر واحد ثقه، اینو دیگه در علم اصول بحث می کنیم. اما مثل حجیت قاعده ید اینم در برخی از ابواب فقه ازش استفاده میشه. در اینطوری مواردی هم می توانیم به سیره اوغلا برای اثبات حجیت استناد کنیم. این حالا در متن می خونم، اگه ابهامی بود رفع میشه انشاءالله. صفحه 13 کتاب ملاحظه کنید، این بخش رو تطبیق کنم. الفصل الاول اقسام و سیر الاغلائیه و منات و حجیتها. تنقسم و سیر الاغلائیه الى قسمین. سیره های اوغلایی به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شوند، به اعتبارات دیگری تقسیمات دیگری داره که در آینده خواهیم گفت انشاءالله. القسم الاول السیر الواقع فی طریق اثبات الحکم شرعی قسم اول اون سیره هایی است که واقع میشه در طریق اثبات حکم شرعی، برای اثبات حکم شرعی ازش استفاده میشه. حالا خواهیم گفت اهم از حکم شرعی فقهی یا حکم شرعی اصولی. المقصود به هذا القسم من السیر، منظور از این نوع سیره ها، سیره هایی که برای اثبات حکم شرعی بهشون استناد میشه، ما یراد الاستدلال و بهی، آن سیره هایی است که اراده میشه استدلال به اونها علل حکم شرعی الفقهی اول اصولی. هدف اینه استدلال کنیم با اون سیره بر حکم شرعی فقهی یا حکم شرعی اصولی. اول برای فقهی مثال میزنه، بعد برای اصولی. کما یستدل، همانطور که استدلال میشه، علی مملکیت الحیاز شرعن، بر ملک آوری حیازت از نظر شرعی، مستند این که حیازت از نظر شرعی، از نظر شارع مقدس مملکه و ملک آوره، استدلال به چی میشه؟ مستندش چیه؟ به سیرت العقلائیه استدلال میشه، به سیره عقلائیه ای که القائمه، که در این مورد سیره عقلائیه که ناظر به الا ان من هاذ شیئا من الاموال المنقوله المباحه ملکها، ملکها خبر من هست، الا یعنی خبر انه هست، من هم خب مبتدا، من اسمشه، ببخشید، ملکه ها خبرش، الا ان من هاذا شیئا من الاموال المنقوله المباحه. سیره عقلای قائم بر اینه، ناظر به این داریم سیره عقلایی که کسی که حیازت کنه چیزی از اموال منقول، مثل هیزم، مثل سنگ، مثل خاک، مثل شن و امثال اینها، المباحه که مباح هم باشند، ملکه ها مالک اون اموال میشه. فل فقه، این مثال فقهی بود. ببینید استدلال کردیم به این سیره عقلایی بر چی؟ علی مملکیت الحیاز شرعا و یستدل علی حجیت الظواهر شرعا، استدلال میکنیم این که ظواهر کلام شرعا حجتند، مستند ما چیه؟ دلیل ما چیه؟ به سیرت العقلائیه، به سیره عقلائیه که القائم علی العمل بها، که ناظر و عمل به ظواهر فی الاصول. این هم مثال اصولی. در علم اصول میگیم ظواهر حجتند، میگیم ما به چه دلیل؟ میگیم به دلیل سیره عقلائیه که به ظواهر عمل میکنه. در فقه میگیم که حیازت ملک آوره شرعن، میگیم ما به چه دلیل؟ میگیم این دلیل که عقلا این کارو میکنن، عقلا ملک آور میدونند این را. نعم، این همون نکته یا تبصره ای که عرض کردم. نعم، قد یستدل فی الفقه، گاهی در مباحث فقهیه استدلال میشه لاثبات الحجیه لبعض الامور به سیرت العقلائیه. در مباحث فقهی هم برای اثبات حجیت که مسئله اصولیه و باید در علم اصول ازش بحث بشه، اما در فقه هم برای اثبات حجیت بعضی از امور به سیره عقلایی استناد میشه. لکن هازا، بعد میگه این ناز در کجاست؟ انما، فقط در این موارده، انما یکون فی ما کان مختصن به بعض الابواب الفقهیه دون جمعیها و جلها. این در اون مواردی است که مختص است، فی ما کان، اون ما در موردی است که اون مورد مختص باشه به بعضی از ابواب فقهی. به تعبیر شهید صد رضوان الله تعالی علیه، اون مواردی که عنصر مشترک در همه ابواب نباشه، مثل قاعدیت، مثل قاعدیت، نه همه اونها یا اکثرشون، دون جمعی ابواب فقهیه یا اکثر ابواب فقه. و الا، یعنی اگر مربوط به همه ابواب فقه باشه یا مربوط به اکثر ابواب فقهیه باشه، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر واحد ثقه، یطرح فی الاصول عادتا در علم اصول بحث میشه. رسم بر اینه که در اصول از این حجیت های کلی بحث بشه، حجج و امارات جای بحثش در اصوله، اما یه موارد خاص در ناظر به ابواب خاص درباره حجیت برخی از مسائل هم در فقه بحثم میشه و استناد به سیره عقلا هم میشه. قرض این که گفتیم سیره های عقلایی دو دستن، دو قسمن. قسم اول که فعلا دربارش بحث میکنیم اون سیره هایی است که با استناد به اونها حکم شرعی اثبات میشه، حالا در فقه یا در اصول. حالا سوال اینه که ملاک حجیت این قسم از سیره چیه؟ به چه دلیل این نوع سیره ها حجتند؟ از نظر شرعی حجتند. چرا سیره عقلا بر ملک آوری حیازت یک حجته برای شارع؟ چرا سیره عقلا بر حجیت بر عمل به ظواهر این حجت در از نظر شرعی و میگیم ظواهر حجتند از نظر شرعی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ تیز گذاری کنید بس دوستان. ملاک حجیت این قسم از سیره، ملاک حجیت این قسم از سیره. میفرمایند که ما برای اینکه حجیت این قسم از سیره را اثبات کنیم نیاز داریم که به یکی از این امور استناد کنیم. یعنی باید بگیم سیره عقلاییه یه مدل از یکی از این سه مدل باشه. اگه دو تاش باشه، سه تاش باشه، هر کدوم باشه خیلی خوبه، یه دونش هم باشه کافیه. پس ما برای اثبات حجیت این قسم از سیره عقلاییه نیاز داریم یکی از این سه امر را در سیره عقلاییه اثبات کنیم. به تعبیر دیگر مسئله رو پیچیده نکنیم، ملاک حجیت این قسم از سیره یکی از امور ثلاثه است. یک این که خود سیره عقلا به گونه ای باشد که کاشف از صحت ما بنا علیه العقلا باشه و کاشف از این باشه که عقلا در چنین رفتاری اشتباه نکردن. موقعی انسان‌های بزرگی در این رفتار مشترکند، نوابقی، نخبگان این گونه عمل می‌کنند، علل قاعده نباید اشتباه کرده باشند، علل قاعده و عادتن. اگه بگیم سیره این گونه باشه، خود سیره به گونه ای باشه که کاشف از صحت عمل عقلا است، کاشف از اینه، نمایانگر اینه که عقلا اشتباه نکردن، اینقدر اون سیره پرزور باشه، اونقدر اون سیره پرزور باشه که نخبگان و علما و مراجع و همه بزرگان دین و بزرگان ملی و نظامی و اداری و همه دارن بهش عمل میکنن، علما و دانشمندان و همه به اون عمل میکنن. این اینقدر قوت داره که بگیم بابا این صحیحه، خطا نکردن علی‌القاعده. میفرماید اگر اون سیره از این نوع باشه، یعنی سیره ای باشه که کاشف خودش کاشف از صحت مبنای عقلا باشه، کاشف از صحت عمل عقلا باشه، در این صورت برای عمل به این سیره یا احتجاج به این گونه سیره ای ما نیازی نداریم که بگیم این سیره کاشف از حکم شرعیه و کاشف از مثلا امضای شارع است. نه، اصلا هیچ نیازی دیگه به این نیست. اگر سیره اینقدر پرزور باشه، اگر سیره اینقدر قوی باشه، ما دیگه نیازی نداریم برای عمل به اون سیره یا احتجاج و استدلال به اون سیره بگیم که این باید کاشف از حکم شرعی مماثل یا مناسب باشه، حکم شرعی همانند یا سازگار باشه. نه، نیازی به اون نداریم. این سیره خودش حجیتش همراه خودش است. پس ملاک حجیت این قسم از سیره چیه؟ یکی این که این گونه باشه، این گونه سیره پرزور و پرملات و پرقدرتی باشه. در اینجا ما دیگه اصلا نیازی نداریم که بگیم آیا این سیره کاشف از رضایت شارع یا کاشف از امضای شارع یا کاشف از حکم شرعی مماثل و مناسب هست یا نیست. اصلا نیازی به این نداریم دیگه. حتی اگر فرض کنیم که علل قاعده کاشفه، حتی اگر فرض کنیم، نکته مهمیه، حتی اگر فرض کنیم که سیره‌ای به این شکلی نیست، یه سیره این شکلی که کشف از صحت ما بنا علیه العقلا میکنه، خودش خیلی پرزور و قویه، ملازمه با کشف از حکم شرعیه. یعنی بگیم این گونه سیره قطعا کاشف از حکم شرعیه. شارع هم رئیس العقلا است، شارع هم مثل همینا عمل کرده، کاشف هم باشه. حالا یا به قاعده ملازمه که کل محاکمه به العقل حکمه به الشرع، یا به خاطر اون دلائلی داریم، روایات متعددی داریم، ده ها روایت داریم که بیان میکنن که هیچ واقعی نیست مگر اینکه خدای متعال در اون حکمی داره. ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه. پس در اینجا هم حتما حکمی داره. حالا سیره عقلا که اینو عمل میکنن، اینم حکم شارع هست. مثلا میفهمد ولو فرضم کنیم که این گونه سیره ای عملا کاشف از حکم شرعی هست، اما ما صرف نظر میکنیم اصلا از کشف از حکم شرعیش. خود این سیره به این شکل که اینقدر پرزوره کفایت میکنه، ملاک حجیتش با خودشه. این ملاک اول. ملاک دوم چیه دوستان؟ این سه ملاک رو بگم بعد تطبیق میکنیم انشاءالله. ملاک دوم اینه که شارع مقدس به عمل بر طبق این سیره امر کرده باشه، شارع به ما فرموده باشه به این سیره عمل کنید، یا عمل به این سیره را منجز و مؤذر دانسته باشه، فرموده باشه اگه کسی به این سیره عمل کرد عذر داره دیگه، یا عمل به اون را منجز بدونه، منجز وظیفه و تکلیف. یعنی به تعبیر دیگر عمل به اون را منشأ حجیت دونسته باشه، منشأ حجیت سیره دونسته باشه. حجیت یعنی او احتجاج میشه بهش کرد. اگه سیره به این گونه باشه، سیره این گونه باشه حجته. پس ملاک حجیت سیره، ملاک دوم چطور چیه؟ اینه که یه سیره مورد امر شارع هم قرار گرفته باشه، شارع فرموده باشه به این سیره عمل کنید، یا شارع فرموده باشه عمل به این سیره مؤذر و منجزه، حجته. مثل چه موردی؟ مثل عمل به خبر واحد دوستان. شارع نسبت به خبر واحد همین کارو کرده. عقلا به خبر واحد عمل میکنند، به خبر واحد ثقه عمل میکنند. شارع مقدس هم به عمل به خبر واحد امر کرده. روایات متعددی داریم، اصلا شهید صدر میفرماید متواتر روایات مربوط به حجیت خبر واحد ثقه متواتر. غالبا هم همینو گفتن در این کتاب دروس فی علم الاصول جلد یک، نزدیک 10 صفحه این روایات و آیات حجیت خبر واحد رو میاره، امر شارع و عمل به خبر واحد اینو ذکر میکنه. لا عذر لعهد من موالینا فی التشکیک فی ما یؤدیه عنا ثقاتنا. هیچ کدوم از شیعیان ما عذری نداره در تشکیک در عمل به سخن ثقات ما، افراد ثقه ولو واحد هم باشن. این یعنی این که سخنشون حجته، امر کرده به عمل به اون، یا عمل به اون رو حجت دونسته. بالاخره عقلا به خبر واحد عمل میکنن، شارع مقدس هم امر کرده به عمل به خبر واحد، یا عمل به اون رو حجت دونسته، مؤذر و منجز دونسته، این سیره میشه حجت. پس ملاک اول چی بود؟ خود سیره به گونه یه که کاشف از صحت عمله، اینقدر پرزوره، اینقدر پرقدرته، اصلا در بین عقلا و علما و فریختگان مخالفی نداشته، یعنی خودش خیلی قویه. ملاک دوم اینه که ولو خود سیره اون قوت رو نداشته باشه، شارع امر کرده باشه به این سیره عمل کنید، یا عمل به اون رو حجت دونسته باشه، اینم ملاک حجیت. میتونیم به این سیره در طریق استنباط استناد کنیم، در طریق اثبات حکم شرعی ازش استفاده کنیم. و ملاک سوم اینه که سیره به گونه ای باشه که موجب علم یا اطمینان به امضای شارع بشه. سیره به گونه ای باشه، سیره عقلا، که موجب این بشه که ما علم پیدا کنیم، یا دست کم اطمینان داشته باشیم که شارع این سیره را امضا کرده. مثلا اینکه اگر مورد قبول شارع نبود رد این میکرد، من این میکرد، همین که من نکرده ازش اطمینان حاصل میکنیم که شارع تایید کرده. در مرعا و منظر شارع این گونه سیره‌ای وجود داشت، شارع چیزی نگفته، سکوت کرده. به قرینه این ما میتونیم بگیم این سیره حجته، یعنی گویا شارع این را، این سیره را مناسب با این جعل حکم کرده، حکم مماثل یا مناسب این سیره را جعل کرده. یعنی سیره به گونه ای باشه که ما علم به این پیدا کنیم که شارع امضاش کرده، جعل حکم مماثل یا مناسب کرده، یا اطمینان به این پیدا کنیم. چطور؟ مثلا ببینیم در مرعا و منظر شارع رفتاری رخ میداد، شارع رد نکرد، نهی نکرد، ولی خودش استفاده نکرد. مثلا در اون روایت هست که فردی مقداری فالوزج برای امیرالمؤمنین علیه السلام آورد، گویا یه نوع حلوای خوشمزه خاصی بوده، و حضرت فرمود چیه؟ گفتن عیده و اینو ما درست کردیم و آوردیم. حضرت تشکر کرد ازشون، ولی فرمود من نمیخورم، چون که رسول الله از این لذت استفاده نکرده بود، یعنی به یاد رسول الله افتاد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود پیامبر که از این لذت دنیوی نصیبش نشد، من هم نمیخوام بخورم. نهی نکرد از خود، نفرمود شما نباید بخورید، این چیه، جمع کنید، این حرفا نبود. من این نکرد. خب این یعنی مورد تایید هست دیگه، این اینو سیره دال بر امضای شارع میشه، نشانه حجیت و ملاک حجیت میشه، ما میتونیم به این سیره استناد کنیم در طریق استنباط حکم شرعی. این بخشم تطبیق کنم دوستان. و منات حجیت هذا القسم من السیره، ملاک حجیت این قسم از سیره، یعنی سیره‌ای که در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشه، یعنی سیره‌ای که مستند ما برای اثبات حکم شرعیه، این آیات، این روایات، این یه آیه میمونه، این یه روایت میمونه. به چه دلیل این حجته؟ میفهمد من الواضع انا نحتاج لاثبات حجیت هذا القسم من السیره، روشنه که ما نیاز داریم برای اثبات حجیت این قسم از سیره الى اثبات احد الامور الثلاثه التالیه، به اثبات یکی از امور سگانه ای که میآید. یک، یعنی الامر الاول، کشفها عن صحت ما بنا علیه العقلا، کشف کنه این سیره، یعنی سیره عقلا، از درستی، زیر صحت یه خط بکشید، از صحت ما بنا علیه العقلا، خود سیره اینقدر پرزور باشه، اینقدر قوی باشه، اینقدر عمومیت داشته باشه که کاشف از درستی رفتار عقلا داشته باشه، و عدم خطأ هم فی ذلک، یعنی و کشف ها ان عدم خطأ عقلا در این عمل، در این بنا، عرض کردم به گونه ای باشه که عادتا بگیم محاله که عقلای عالم که در میان اونها مثلا ابن سینا هست و ابو ریحان بیرونی هست و اون هست و اون هست و این اندیشمندان بزرگ، علما و فقها و سید مرتضی، نمیدونم شیخ طوسی، اینها هست، اینا همه در عمل اشتباه کرده باشه، این خیلی عادتا محاله. مثلا کشف سیره از صحت ما بنا علیه العقلا و عدم خطأ فی ذلک، اگه سیره به این حد از قوت و قدرت باشه، ملاک حجیتش با خودشه، ما میتونیم به این سیره استناد کنیم و حکم شرعی اثبات کنیم و حکم اصولی اثبات کنیم. و هینه ازن لا یحتاج العمل به سیره، اگر سیره این سطح از قدرت رو داشته باشه، نیازی نیست در عمل به این سیره یا احتجاج به این سیره، اون رو حجت بدونیم و احتجاج بهش کنیم، نیازی نیست الا کشف الحکم شرعی المماثل او المناسب لسیره، که بگیم این سیره کاشف از حکم شرعی همانند یا سازگار با این سیره است. نه دیگه اصلا نیازی نیست اون زحمت رو به خودمون بدیم. ولو فرض ان صحت ما بنا علی العقلا ملازمتون لذلك، ولو فرض کنیم که صحت ما بنا علی العقلا، زیر صحت یه خط بکشید، صحت این سیره عقلا ملازمت لذلك، ملازم کشف حکم شرعی مماثل و مناسبه. چرا ملازمه؟ اما لقاعدت الملازمه یا به خاطر اون قاعده ملازمه، به دلیل قاعده ملازمه کل محکمه به العقل حکمه به شرع، و شارع از اغلاست و اغلا با این عمومیت این رفتار رو کردن، پس شارع هم جز ایناست، یا به این خاطر اول ما دل علی عدم خلو الواقع عن الحکم الشرعی، یا به خاطر اون دلائل فراوانی داریم که دلالت میکنه بر خالی نبودن هیچ واقعی از حکم شرعی، از جمله این واقعی که سیره اغلا برش است، خالی از حکم شرعی نیست. عرض کردن روایات فراوانی داریم در کافی شریف جلد 1 صفحه 59 به بعد چاپ اسلامیه، 10 روایت به این مضمون آمده که ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، 10 روایت را آورده، و در کتاب های تفصیلی تر روایت بیشتر که هر واقعی، هر حادثه‌ای، هر مسئله‌ای، هر موضوعی حکم شرعی دارد. خب با این ما بیام استناد کنیم بگیم پس این سیره اغلا با این عمومیت حکم شرعی داره دیگه، ملازمه با اون هست. میفهمید حتی اگه این فرضم داشته باشیم نیازی نداریم اصلا، خود این سیره این سطح از زور و قدرت و قوت رو داره که حجت هست و اون عمل اغلا رو میگه صحیحه و خطا نکردن. این میتونه ملاک حجیت سیره باشه. برخی از سیره های اغلا ممکنه این سطح از قوت و قدرت رو داشته باشن. اگه سیره این گونه بود میتونه در طریق استنباط و در طریق اثبات حکم شرعی فقهی یا اصولی مورد استفاده قرار بگیره. ملاک دوم، الامر الثانی، امر الشارع بالعمل علی طبقها. سیره خودش از اون سطح از قدرت و قوت ممکنه برخوردار نباشه، یا اگرم باشه شارع امر کرده باشه بر عمل به طبق اون سیره، او جعله مناش الحجیت لها، یا شارع اون عمل به اون سیره را مناشع حجیت سیره قرار داده باشه. بالمعنى المتقدم، حجیت و معنی متقدم در آخر جلسه قبل گفتیم مرادنا بالحجیت صحت الاحتجاج، منظور از حجیت اینه که میشه به این سیره احتجاج کرد، یعنی فردای قیامت ای خدا یخه ما را بگیره، چرا این کارو کردی؟ بگیم خدایا به خاطر سیره. بگیم چرا این کارو نکردی؟ بگیم خدایا اغلا عمل نمیکردن، منم عمل نکردم. و ما هم میتونیم به خدا احتجاج کنیم، بگیم خدایا چرا به من اجر و پاداش نمیدی؟ به سیره اغلا عمل کرده بودم. منظور اونه، جعل و مناش الحجی لها بالمعنى المتقدم که تعذیر و تنجیز، یعنی جعل حجیت کرده باشه شارع برای این سیره اغلاییه، یعنی اونو معذر دونسته باشه یا منجز دونسته باشه. حجیت از نگاه آخوند خراسانی یادتون باشه در کفایه، یعنی معذریت و منجزیت داشته باشه، شارع با اون سیره این رفتار رو کرده باشه، یا امر به عمل بر طبق اون کرده باشه، یا فرموده باشه عمل به اون حجت، معذره، منجزه، امر نکرده اما منجز و معذر دونسته عمل به اون را. مثل کجا؟ مثل چه موردی؟ مثال برای دومی میزنه، کما صنعه به نسبت الى بعض الامارات زنیه، همونطور که انجامش داده، یعنی امر کرده به عمل به طبق اون یا اون را حجت دونسته نسبت به بعضی از امارات زنیه، مثل خبر واحد مثلا، که خبر الواحد مثلا عرض کردم ادله فراوانی برای حجیت خبر واحد، روایت فراوانی داریم که حجته به خبر واحد صحیح عمل کنید که سیره اغلا هم هست. فان سیره الاغلا قد انعقدت على العمل به خبر الواحد، سیره اغلا منعقد بر عمل به خبر واحد صحیح عمل میکنن. و شارع ایزن امر بالعمل بهی، شارع هم امر کرده به عمل به خبر واحد، او جعل الحجی له به جعل مناشئها، یا جعل کرده حجیت را برای خبر واحد به جعل مناشئ حجیت، یعنی معذریت و منجزیت. و یلحق بهی احالت و شارع الناس الى، میفرد ملحق میشه به همین امر دوم، جایی که شارع مردم را احاله کرده باشه، حواله داده باشه به چی؟ الى ما تحکم و بهی عقولهم فی باب سیره، بگه عقل خودتون رو قاضی کنید، به عقل خودتون عمل کنید. آیا عقل ندارید؟ به عقل خودتون عمل کنید در این مورد. من دون امره بالعمل بها، بدون اینکه امر کنه اوغلا را به عمل به سیره او جعل الحجیه لسیره یا حجیت برای سیره قائل بشه، منجز و معذرش بدونه، نه، مردم را احاله میده به اینکه هر چی که عقل خودتون حکم میکنه عمل کنید. اینجا هم میفرمون ملحق به همینه، گویا شارع این را حجت دونسته در موردی که شارع مردم را احاله کنه، حواله بده به عمل یا به عمل به حکم عقلشون، بگه بر اساس عقلتون عمل کنین. این هم مثل اینه که امر کرده به عمل بر طبق سیره عقلا یا سیره را حجت دونسته. الامر الثالث، ملاک سوم برای حجیت اینه که ایجابها العلم او الاطمئنان به امضاء الشارع لها، این که سیره موجب بشود، موجب شدن سیره علم را یا اطمینان به امضاء الشارع لها، یعنی مر سیره را امضاء کنه شارع سیره را، یعنی چی؟ یعنی به جعلهی الحکم المماثل او المناسب لسیره، یعنی شارع جعل کرده باشه حکم مماثل یا مناسب سیره رو. امضا معناش این بود، در اون مفاهیم توضیح دادیم. میفرماد سیره به گونه ای باشه که علم آور باشه به امضای شارع، موجب علم به امضای شارع بشه یا موجب اطمینان به امضای شارع بشه، ولو به بعض زمائم، داخل پرانتزی الان میخونمش، ایجابها ولو به بعض زمائم، ولو به بعضی از قرائن، زمیمه کردن برخی از قرائن که عدم رد و غیر این مایعت تعرض له انشاءالله، مثل شارع من نکرده، مثال زدم فالوزجی آوردن جلو امیر المؤمنین، نه خودش میل نکرد ولی من ایم نکرد از این کار. عید نوروز بود، مردم جشن گرفته بودن، خود حضرت مثلا در اون جشن شرکت نکرد ولی نهیم نکرد. عدم رد، این موجب علم یا اطمینان به امضا شارع میشه، گویا شارع فرموده این اشکالی نداره، این مباح یا مستحب یا هرچی جعل حکم موصل یا مناسب کرده. فما یستند و الیه لاثبات حجیت سیره، پس چیزی که استناد میشه به اون چیز برای اثبات حجیت این سیره، از سیره الفلام عهد ذکری، یعنی این سیرهی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، لابد ان یکون متکفلا به تحقق عهد حاضر الثلاثه، باید عهده‌دار تحقق یکی از این سه اموری باشه، التي يعبر عنها به مناطات حجیت سیره، که ما تعبیر کردیم از این ثلاثه به مناطات و ملاکات حجیت سیره. اون چیزی که بس استناد بهش داده میشه برای اثبات حجیت سیره، یکی از این سه امر باید باشه، یا خود سیره از قوتی برخوردار باشه که دیگه بگیم شارع هم که جز این اوغلاست و حجت، نیازی به هیچ اثبات دیگری نداشته باشه، یا شارع امر به عمل به این سیره کرده باشه، یا حجیت برای اون جعل کرده باشه، و سوم این که سیره ممکنه به گونه ای باشه که موجب علم به امضای شارع بشه، موجب اطمینان به امضای شارع بشه. هر کدوم از این ستا باشه، این گونه سیره ای حجته، ما میتونیم در طریق اثبات حکم شرعی فقهی یا در طریق اثبات حکم شرعی اصولی به اون استناد کنیم، دلیل ما باشه. دلیل فقط آیات و روایات نیست، سبک زندگی عقلا هم میتواند دلیل باشه، دلیل استنباط حکم فقهی یا حکم اصولی، به شرط ها و شروط ها. اون سبک زندگی اینقدر عام البلوا باشه که همه عقلای عالم بهش عمل میکنن، اینجا میگیم حتما حتما، یا شارع امر کرده باشه به عمل به اون سبک زندگی، یا اونو حجت دونسته، یا به یه گونه ایه که شارع منعی ازش نکرده، دفع نکرده، اونو منع نکرده و اطمینان داریم که شارع هم اینو امضا کرده، موجب اطمینان میشه، که موجب اطمینان به امضا شارع میشه. هر کدوم از اینا باشه کافیست که اون سیره یکی از دلایل ما برای اثبات حکم شرعی فقهی و اصولی باشه. تا جلسه آینده من شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.